5 بهمن 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به شرطیه سومی که شیخ می فرماید. شرط سوم این بود که فرمود شرط لغو نباشد، یعنی یک غرض معتد به عند العقلا برش بار بشه، یعنی عقلا این شرط را به رسمیت میشناسند، ذات غرض صحیح میدانند، یا این باشد یا حتی اگر در نزد عقلا ذات غرض صحیح ندارد، برام مشروط له غرض شخصی داشته باشه. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید که توی معامله خونه اگر من بگم این جلد عینک را هم خونه را به تو میفروشم مشروطه بر این که این جلد عینک را به من بدهی، یه جلد عینک کهنه 30 ساله عقلا نسبت به او غرضی ندارند، اما اگر این جلد عینک مال بابا منه، من اینو به یا عنوان یادگاری از پدرم میخوام نگهداری بکنم، برا من چه دارد؟ غرض شخصی دارد. این جلد عینک هیچی نمیارزه، خیلی خوب، اهمیتی هم ندارد برا عقلا، چون ارزش مالی ندارد. لکن به ما این که جلد عینک مالی آقامه، یادگاری آقامه، و من میخوام چیزایی که مالی آقام است و مثلا یه جا جمع کنم، این جلد عینک برای من ارزش پیدا بکنه، این میشه غرض شخصی. شیخ میگه شرطی که شما میگذارید، این شرط یا باید مشتمل بر غرضی باشد عند العقلا، یعنی عقلا میگن خب این یه غرض صحیحه، درست، خب، اما اگر غرض عقلا بهش تعلق نمیگیرد، لا اقل یه غرض شخصی از ناحیه مشروط و له باشد. برای اغلای جلد اینک هیچ ارزشی نداره، برای من ارزش داره، چون یادگاری پدر مرحومم میشه، بنابراین این میشد غرض شخصی. شیخ میگه شرط یکی از این دوتا رو باید داشته باشه، اگر نه اغلا براش چیان، اون را ذات غرض عاقلانه میدانن، نه غرض شخصی برش مترتب میشد. شیخ میگه این شرط محکوم به بطلان. توجه فرمودید؟ این تعریف داستان شرطیه ثالثه. ثم شیخ 3 تا دلیل اقامه کرد. دلیل اول شیخ رو گفتیم، گفت شرط باید به گونه‌ای باشد که اگر نسبت به مشروط له ادا نشود، موجب ظلم و ضرر به مشروط له باشد. وقتی نه غرض عقلایی هست و نه غرض شخصی هست، این موجب ظلم و ضرر نمیشه. این دلیل اول جناب شیخ. دلیل اول شیخ رو دیرو نقد کردیم، دو تا نقد بر شیخ وارد کردیم که گذشت خدمت شما. گفتیم اولا این دلیل اخسته از مدعاست، چون دلیل استفاده از قاعده لازرره، و این دلیل اخسته از مدعاست چون تو شروط همه جا ضرر ناشی نمیشد و مترتب نمیشه، بعضی جا ضرر میاد. ثانیاً قاعده لازرر نفی حکم است و نمیتواند اثبات حکم بکنه، و قاعده لازرر حق خیار رو نمیتوند اثبات بکند تا چه برسد حکم به چی؟ حکم به این که شرط وجوب وفا دارد. بنابراین این دلیل اول شیخ ناتمام است. دلیل دوم، این درس امروزمون، شیخ در دلیل دوم میگه شرط باید چیزی باشد که شارع نسبت به او اعتنا دارد. شارع نسبت بهش اعتنا دارد. چرا؟ تا شارع وجوب وفا را روش بیارد، و الا اگر شارع نسبت به شرط اعتنایی ندارد وجوب وفا را روش نمیارد. بنابراین شرط باید امری باشد که معتنا به شارع است و قرض شارع به او تعلق می گیرد. اما اگر شرط یه چیزی است که شارع قرضش به اون تعلق نمی گیره، مورد اعتناء شارع نیست، شارع به این شرط اهمیتی نمی دهد، خب لا محاله وجوب وفا را رو چنین شرطی نمی آرد. به عبارت دیگر فرمایش شیخ این است که شارع اوفو المؤمنون عند شروطهم را چرا میگد؟ به خاطر این میگد که اگر شما وفای به شرطت نکنی به مشروط الله ظلم شده است. یه شرطی رو با شما کرده در ضمن عقد، شما به شرطت وفا نمیکنی، وقتی به شرط وفا نکردی مشروط له بهش ظلم شده است. به منات رفع ظلم شارع حکم میکند به وجوب وفا. این فرمایش شیخ است. لذا میگد شاره که میخواد حکم به وجوب وفا بکند شرط با یه محل اعتنا و اهمیت باشد برای شاره تا شاره حکم بکند به وجوب وفای به شرط. اینم دلیل دوم شیخ. خب این دلیلم نقدش واضحه. نقدش این است جناب شیخ، شارع حکم کرده المؤمنون عند شروطه، وفای به شرط واجب است، لکن مناطش رو شما از کجا آوردی؟ علتش رو شما از کجا آوردی؟ متوجه میشی؟ که میگویی به منات ظلم است، که اگر به شرط وفا نکنی به مشروط الله ظلم شده است، این منات و علت حکم شارع به وجوب وفا، این منات و علت رو شما از کجا آوردید؟ در حالی که ما نسبت به احکام شرعیه، علل احکام شرعیه بر ما چیه؟ مخفیست. ما علت احکام شرعیه رو نمیدانیم مگر خود شارع بیاد بیان کنه. تازه اینی که خود شارع بیان کرده آیا علت حکم است یا حکمت حکم؟ کتاب علل و شرایع شیخ صدوق، اگر اسم صحیح بخواهیم براش بگذاریم چیه؟ حکم و شرایع است. چون غالب اینایی که به عنوان علت اونجا ذکر شده اگر تمام باشد و اثبات بشود حکمت. بنابراین اسم کتاب علل و شرایعی که شیخ گذاشته، شیخ صدوق، بله در این تسمیه قابل مناقشه است. ما احکام شرعیه را که شارع حکم کرده علتش و مناطش را نمی دانیم مگر خود شارع جایی بگه علت اینه. اگه خودش گفت فهمم، می فهمیم. اگه خودش نگفت ما از کجا می دونیم؟ یه دختر بچه ای را دادن به یه خانمی که شیر داره، درسته؟ 15 بار اگر این خانم این دختر بچه را شیر داد، این دختر بچه به شوهر خانم، به برادر شوهرای خانم، به برادرای خانم، به پسرای خانم، به نوادگان خانم، درسته؟ به همه محرم میشه. محرمیت به رضا. خب الان شما اینه چه علتی دارد؟ منات این حکم چیه؟ چی میدونی؟ منات این حکم چیه؟ یا این که پدر این دختر بچه که داده این خانم شیرش بده، رضا که کامل شد، پدر این دختر حق ندارد اولاد این مادر رضایی را نکاح کنه. یعنی دخترای این خانم بر پدر این بچه حرام میشن. چه علتی داره؟ اگه شیر نداده بودن این خانم میتونست دخترشو بگیره. حالا که 15 بار دختر بچه این پدر رو شیر داد، این پدر دیگه حق نکاح در اولاد دخترای این خانوم ها نمیتونه بگیره، حرام میشن برش. شوهر کی؟ نه 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 حرام میشن. یعنی پدر دختر بچه حق ندارد دختران اون مادر رضایی را نکاح کنه. نست داره. نه نه محرم نیستن. حرمت نکاحه. متوجه شدید؟ مثل خواهر زن محرم شما نیست که چادر برداره، اما نمیتونی نکاحش کنی. این دخترای اون مادر رضایی هم بر پدر دختر بچه حرام میشن، لکن محرمش هم نیستن، مثل خواهر زن نکاحشون حرام میشن. خب علتش چی چیه؟ یه مسئله خیلی ساده، هر مردی احمقی میتواند 4 تا زن بگیره. خب اما زن چند تا شوهر میتونه بکنه؟ تو چه مناسبه؟ الان زن ها اعتراضشون این است دیگه، الان اعتراض میکنن میگن برای چی مرد و 4 تا زن میتونن بگیرن دائم، تازه الا لا نهایت لهم موقت میتونن بگیرن، ما یه شوهر فقط میتونیم بکنیم. چرا؟ اختلاط میاه املو جلو گیری میکنه، اصلا رحمشو به قوله ایشون در آورد. اختلاط میاه بیش از یه حکمت نیست. چرا؟ خب من ضعیفم، میگه منم میخوام زیر دست پا چند نفر بخوابم، نشد. شرعن میگه چجوری مردا میخوان تحول چنج تنوع طلبن، چنج توش باشه یعنی تنوع طلبی. منم کی گفته من همیشه باید با یه مرد بخوابم؟ حالم دیگه از این به هم میخوره، از کله کچلش. خب ها، لذا منم یه مرد دیگه را میخوام غیر این. خب من اتفاقا بله یه شب این داستان را شب احیام بود جوابش را دادم، گفتم هیچ اشکالی ندارد خانم، شر برای شما راه گذاشت، طلاق شوهرت بگیر. بعد از اینم چشو ازدواج دائم نکن، برو متعشو 6 ماه با یه نرد خر باش، مدت تمام میشه، 6 ماه بعد با نرد خر دوم و در نتیجه خیلی خوب اون عدش، بله عدش هم نگر داره، اگر در سن من تحیز باشد، اگه یائسه باشد، یائسه تو زنا 48 سال و چند ماه یائسه میشه. نه دیگه یائسه 50 سال قمریه دیگه. نخ سن در عده سنه، در عده سنه 48 سال و خورده شمسی میشه. اگه زن سر پاس، شاسی بلنده، شاسیش کج نشده، میگد که من تازه چلچلیمه. خب اگر به سن یأس رسیده که دیگه ادم نداره، که صبح یکی، عصر یکی، شبم یکی، بسه یا کمه؟ خیر نمیشه، در سن من تحیزم باشه باید عده نگه داره. خب حکمتش چیه؟ چی میدونم؟ خدا گفت، خدا گفته زن یه شوهر، مرد در فرض جنون و حماقت بره یکی دیگه هم بگیر. توجه میکنید؟ لکن علتش چیه؟ ما کجا میبینیم؟ نماز صبح 2 رکعته بلند بخون، وقتش وقت محدودیست، یه ساعت یه ساعت و نیم بیشتر وقت نداره. ظهر و عصر آسه بخون، هش رکته. چی میدونیم چی؟
خیلی سوال میکنم، یعنی سیغه یه عقل آخه چه اثری داره؟ دفعه سیغه محرم چه
باید؟ اثر نداره. پرسیده بود از یه آقای، گفته بود اثر نداره. اگه ندارد من میگم این چنارایی خیابونی عباس باد تو اول تا آخره. خب اثر داره یا نداره؟ لفظ انشاست، این انشا داره ایجاد زوجیت میکنه و الفاظ اثر داره، لذا مردم رو الفاظ ترتیب اثر میدن. الان یکی زد به ماشینی شما عصبانی میای پایین، میگه آقا ببخش معذرت میخوام اشتباه کردم، خسارتی شما رو میدم، هیچی حرص نخور این چش. یکی دیگه بله او مردی که چی میگوی، اینا فرق میکنه دیگه. لذا شما با الفاظ، الان شما میری تو خونه خسته ناراحت، به محض اینکه زنه یه قوری بزنه شما مثل این که بله یه آتش ریختی رو بشکه بنزین، مواد منفجر میشه. اما اگه همون زن بگه خسته نباشین یه چای براتون بیارم بشینین، تموم شد. حالا این میگه برقصه برعکس. خیلی خوب، بنابراین آقا ما مناطات احکام پیشمون نیست، لذا دیرو به شما یا پری رو گفتم آقای وکیل آمده بود میگم آقا به چه مناسبت مادر زن نوه دختریشو شیر میده و داماد و دخترش به هم حرام میشه؟ من اینو قبول ندارم، به چه مناسبه فعل یکی دیگه تأثیر داشته باشد در زندگی اینا به هم حرام بشه؟ گفتم آقای وکیل نس یعنی تعبد. ببینید شر اساسش بر تعبده. تعبد به غیر تعبد هیچی دیگه نیست، فقط تعبده. گفته هازا حلال هازا حرام، تو این حلال و حرام فقط تعبد. و الا به قول شیخ عقد بخونی یا بکنی یا نخونی یا بکنی، تو هر دوتاش کردنه. یکیشو گفته اینجوری بکنی حلاله، اونجوری بکنی چیه؟ حرومه. نمیگه نکن، خدا نمیخواد معامله مردمو ببره و اونا رو منع کند از اینکه ارتباط برقرار کنن. میگه هازا حلالون هازا حرامون. ببینیم شما حرف منو گوش میدهی، طرف حلال میری یا طرف حرام؟ تعبد هیچ چی دیگه هم نیست.
خب بعد جواب میدهد نسبه که معلومه این با مناطا به پاکست دور میباشی به یکی از چیزا که ادارت با مناطا لذا بعد از آقایون فتوا میدهد که هیچ حرمت نمیاره.
از درست مناطا به داخل
ادارت بوده چی میگه حرمت نمیاره؟ آقای سان مطمئنی؟ آقای سانه‌ای اقوال شاد زیاد
داره
و شذوذات ایشون محل تأمله. نص آقا، آقا شر ببینید اعتقادات خوش کن، اعتقادات خوش کن، اعتقادات امور عقلی است، بذارش تو ترازوی عقل، باید با عقل درست در بیاد. اما احکام امور عقلی نیست، تعبد. بله آفرین. پس همون که بعضیشا نمیدونی خلاص شد تعبد. خب حالا که نص میگه داره 1400. ببین آقا جان فقه
این نص قابل توجیه میگه که
یه آقا فقه علم من آقای محترم فقه علم منقول است لا معقول. یعنی اینی که به ما رسیده 1400 سال طبق نصوص و فتاوی فقها ما اونو داریم میگم. علم معقول نیست که کسی بگه اینجا به عقل من درست در نمیاد. به چه مناسبه؟ آقا معنای اجتهاد این نیست که اون آقا گفته بود که آقا این حج به چه مناسبت اینقدر همه میخوان تو ماه ذلحج برن، خب یه عدهشون هم ذلقعده برن، یه عدهشون هم شوال برن، نتیجه مطلب مشکل حل میشه. اینقدر ازدحام نمیشد که؟ خدام که میگه رفیقتون اینا نوشته بود دیگه، رفیقتون نوشته بود، نوشته بود خدا میگرد اشهر حج چیه؟ سه ماه شوال، ذلحج، ذلحج. خب برای چی چی همه میخوان ذلحج برن حج انجام بدن؟ رفیق آقای بله وکیل، خب یه عده‌ای هم شوال برن، یه عده‌ای هم ذلقعده برن، یه عده‌ای هم ذلحج برن، نتیجه اینا هر سه تا ماه حجه، حجشون رو انجام دادن. همونم همینم آقایون قبول نکردن، همون فرمایشم همون وقت آیت الله فاضل فتوا داد اگر کسی عمدن ترک بکند و قربانیشو اونجا نکشد حجش باطل. اینجور نیست که هر کی آمد هر چی گفت بقیه قبول کنن. آقا این رفیق آقای وکیل بهش گفتیم آقای محترم یعنی شما میگوی حج تو شوالم میشد تو ذلقعدم میشد؟ گفت خب بله دیگه، چرا اینا اینقدر ازدحام بکنن؟ خب سمو میکنیم خیلی ازدحام، سلس میشد دیگه، سلسی تو شوال، سلسی در ذلقعد، سلسی هم در ذلحج برن، یعنی دهم شوال میشد یه عید قربان، دهه ذلقعد یه عید قربان، ده ذلحج هم یه عید قربان. خب گفتم آقای محترم، گفتیم بهش آقای محترم فقه، فقه علم منقوله، غیر این حرفی که تو میزنی یه خری دیگه باید این حرف زده باشه بقلا. وقتی که احد من المسلمین لا من الشیعه ولا من السنه نگفت است آقا غیر دهم ذلحجه ما عید قربان داریم، اینکه تو خونت نشسته یا یه چیزی برای میگوی خب اینجوری باشد که بهتره اینا به عنوان فقه بیایی اعلام کنی که اینکه فقه نمیشد
که
همین مسئله مجمعون علیه اصحاب نص داره، نصش صحیحه، اصحابم فتوا دادن فقه همینه. ما میگه حرامه، میگه پدر دختر آقا میگه حرام میشود میگد زوجش
که ملوت نمیتونه بگیره اونا که نه بعد از ازدواج، قبل از ازدواج میتونه بگیره اون چه بحث ملوت و اینها اون بحثه نشن.
خیلی حالا دیگه ما حرفمون رو زدیم. آقایونی که یه شذوذاتی دارن، کل شذوذات هنر نیست، کسی چششو ببنده دا هر چه قول شاذ بگه در فقه از اول تا آخر فقه تو هر مسئله‌ای که شما وارد شید یه قول شاذ هست، یه قیل هست. حالا اگر کسی آمد جمع بین این قیلا کرد، ترجمه می‌فرمایید جمع قید بین این، یعنی هر چه قیل بود این گفت، این دال بر چیه؟
دال بر اصول انسانی نباشه، اصول عقلی همه پسند نباشه، پس خب
آخه خیلی خب یکیش آقا یکیش رجمه. امروز کسی رجمو میپذیره؟
هیچ کسی
چی میگو؟ قبول نداری رجمو؟ خب یکی دیگه زن که
مجازات و به این صورت بوده، این مجازات الان به این صورت احکام عبادی نیست که، نماز نیست که، معاملات حدود اینجا میشه،
حدود جزء معاملات، حدود جزء سیاست. ما هم نگفتیم کسی که زنای محسنه نکرده رجمش کنید، که کسی که زنای محسنه کرده رجم داره. رجم میفرما رجم، الان دنیا رجم رو انکار میکنه. شما حکم فقهی رجم دون رو انکار میکنید؟ در امروز در دنیا
مجازات ها
انبارش بود، زمان ها فرد مجازات بود. این فرمایش شماست، دین خدا ثابته، متغیر نیست. آقا اینا رو از کجا میگو؟ اینا همه ده برهان میخواد، تو هوا که نمیشد گفت که اینا ثابتات نیست. آقا قرآن رو قبول داری؟ قرآن میگه اگه بد نداد چی؟ اگر زنت بد نداد فحجروهن فی الغزاج فعزوهن وحجروهن فی المزاج، بعد میگه وضربوهن. اول اگر نشوز کرد قه کن، پشت دو بشو کن، رخت خواب اول موعظه کن، بعد رخت خواب دو جدا کن، بعد رخت خواب جدا کردن اگه بازم نداد فجر بوهن نه. خب موعظه بود جدا کردن رخت خواب، اون مهم نیست، به ضربش که شما میرسید. خب قرآن میگه فجر بوهن نه، میگه شما میتوانید به زور با زوجه خودت جمع بشید، در فرضی که عادت نباشد حلال باشد به زور، و اگر این زور موجب بشد که ضرب و شتمی هم زن بشود اشکال ندارد، گناه نکردی ولی دیه دارد. یعنی اگر برسد به این که رنگ پوست زن عوض بشد و اینا، دیه باید بش بدی، لکن گناه نکردی، میگه به زور میشه بکنیش. فضل بوها نه قرآن نیست؟ خب همون پشت کردنی یا زدی؟ آقا میگم اگه سر، آقا پشت کردنی الان این کله ببین آبدی جون میده برای اینکه بزنی پسی کرد، حال میایی بزنی محکم زدی پسی گردنش سرخ شد، دیه داره یا نداره؟ اگر زنم زدی اینجوری دیه دارد یا نه؟ دیه داره. آقا نمیده،
گفتن چرا اعتراض نکردی؟ چرا اعتراض نکردی؟
آقا میگه
از به روحانی اعتراض
کردم.
خیلی اصلا ما کاری به زدنش نداریم. گوش کن. الان غرب دارد میگه کسی حق ندارد با زنی بدون تمایل زن جمع بشه. باید خودش بخواد. اگر حقوق بشر شما در حقوق بشر غربی، حقوق بشر غرب، آقا غربیش در غربی ها گربارا ندیده این میزه ندش ماده معلومه تو به چه دهات نیستی. ببین آقا زنشه میخواد جمع بشه، زنه تحویل نمیده. میتواند از خشونت استفاده کند؟ قرآن میگه میتونه. تو میگوی نه، لکن خشونت اگر فضر بون شرا شفتین میگوی بگو با اهلی این که قشنگ تره اگه میخوایی محضور خب آقای عزیز در حقوق بشر غربی میگد حق نداری باش جمع بشی، لکن میگد قرآن شما فقه شما میگد میتونی باش جمع بشی حتی با خشونت، حتی اگه نمیخواد بدت به زور. اونا غربی ها اینو میگن تجاوز همسران شوهران به زنانشون، ولی زا میگن بعضی از زنان توسط شوهرانشون مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن، لکن شما اینو به عنوان تجاوز جنسی قبول ندارید. این دو دیدگاه در مورد تجاوز جنسی، توجه میفرمایید؟ خب حالا شارع چرا میگد میتوند جمع بشد با خشونت؟ زنشه میگد میتوند با خشونت هم باش جمع بشد. توجه میکنید؟ شارع گفته میتونی میتونی. خب حالا نمیخواد بده. خب حالا میگه من امشب صبح امتحان دارم، میخوام برم سری جلسه امتحانم، باید درس بخونم، شوهرم همون وقت فلانش بخصادش. خب یه وقت با هم تفاهم دارن، خیلی خوب، میگه بذار فردا شب از امتحان که اومدم، یه وقتم تفاهم ندارن، شوهر شبق است، میگه همین حالا، میگه امتحان دارم، میگه جهنم که امتحان داری، و همین حالا میگه بابام مرده به قولی، آخه شب اولی قبری آقامه، میگه خب ثوابش برسد به روح آقامه. شما چی شو شما مناطات احکام دستی ماست؟ از کجا دستی شماست؟ عکسش در حقوق بشر غربی میگه چی؟ در حقوق بشر غربی نه عجب میگه شعر چکار؟
روابط اجتماعی اینا روابط حقوقی
اینا تو کار دست شاره، در اون مقام بیان میگه شاره چنان چه در یه بونه شاره یعنی نکرده طبیعی نیست و خودشون میگه شاره چکار داره برفت؟ آقا الان زنه اومده پیش شما میگه من خودم رو در اختیار شما میگذارم.
آقا چرا
سب کن؟ نه بذار اینا برای اینکه شما امرو اومده به قدومشون. میگه من خودم رو در اختیار شما میگذارم، بفرمایید در خدمتم. اینجا اگر شما با این زن جمع بشید بنابر حقوق بشر غربی اشکالی
نداره.
خودش داره میگه من حاضرم. آقا خودش میگه من حاضرم بدم به شما. وقتی خود زن تمایل داره، بلکه اظهار تمایل میکنه، میگه عاشقت شدم. خب بیا. میگوی خانم شما شوهر داریم؟ میگه بله شوهر دارم، من زن فلانیم، اما عاشق شما
شده.
عبدا هیچ کاریش نمی کنن. نه اگر آقا اگر آزاده، هیچ آزاده. اگر خانم میتوند دوست پسر داشته باشه، میتوند با دوست پسرش روابط جنسی داشته باشد، به جهت اینکه غرب میگه بدن خودش است، بدن خودش رو در اختیار هر کسی بخواد میگذاره. الان دلش میخواد یه دوست پسر داشته باشه، شوهرش میگه میاد تو خونه میبینه یه نر خر تو رخت خوابشه، میگم ای آقا این آزادی اونجا اینه. عجیب. پس شما یه سری ما نرفتیم، گفت نونی گندم نخوردم اما دستی مردم دیده. میگه این کیه تو رخت خواب من؟ میگه این دوست پسرم. میگه پس من کیم؟ میگه شمام شوهرم. میگه اون وقت پس؟ میگه این دوست پسرمه، میخوام باش رابطه داشته باشم. تو هم شوهرمی، با تو هم رابطه دارم به عنوان شوهر. شوهرم نداره بگه رابطه ده باید با دوست پسرت قطع کنی. میگه به خاطر اینکه دوست پسرم این بدن خودمه، بدنم رو در اختیار هر کی بخوام میذارم. تو شوهرمی، در اختیار تو میذارم، در اختیار اونم میذارم. قرب به این میگه حقوق بشر. شما میتونید اینو بپذیرید با تعجب و اعتقادات دون و دین دون؟ نمیتونید. ولو زنه بگد آقای عابدی اگر شما من را بام جمع نشی من میرم امشب خودم رو میکشم، میرم خودم رو میکشم. آقای عابدی میدوند زنه میرد خودشو میکشه، یقین دارد نه احتمالا، یعنی یقین دارد. این به قدری کله کچل آقای عابدی گلوشه گرفته که اگر آقای عابدی امرو باش جمع نشه شب میرد خودشو میکشه. میتوند باش جمع بشه یا نه؟ ها؟ شرع اجازه میده؟ زن شوهر داره وا، بلا مانه باشد اشکالی نداره، عقدش میکنه. کلام در زن شوهر داره، شر میگه نمیشه، خودش هم میخواد بکشه. حقوق بشر غربی اگر آقای عابدی این کارو نکند، به آقای عابدی میگه آقای عابدی تو قاتلی، تو قاتلی، کمت نیمت که یه دست میخواستی. اینا حقوق بشر غربی میگه، اما شما قبول نداری، میگون آقای عابدی حق ندارد با او زن جمع بشد چون شوهر دارد، و اگر جمع بشد حکم زناست و معصیت است، و او خانومم برد خودشو بکشد، او قد پا حساب آقای عابدی نوشته نمیشود چون شرعن جایز نیست. هزار تا حکم دیگه هم به قول آقا هست که ما مناطشو نمیدونیم آقا، و اینا با اینی که الان عقلای دنیا دارن میگن تفاوت رسمی دارد آقا، توجه فرمودی؟ بنابراین مناطات احکام بریم دلیل سوم شیخ. دلیل سوم شیخ یه تنظیر میارد شیخ. یه تنظیری است که شیخ میارد برزخ بین تأکید و تأیید. و اون این است که آقا شرطی که خالی از غرض عقلایی باشد، یعنی عقلا این شرط را قبول نکنن، غرضی برش نداشته باشن، این می شود مثل، مانند، نظیر معامله بر مالی، می شود مثل فروش مبیعی که اون مبیع مالیت نداشته باشه، مبیعی که مالیت نداشته باشه، یعنی منفعت عقلایی، یعنی برداشته سوسکای خونشون رو جمع کرده، سوسکا رو داره میفروشه. در اون جایی که در برای سوسک منفعت عقلایی نیست، کسی این سوسکا رو مال حساب نمی کند. خیلی خوب، وقتی این سوسکا رو کسی مال حساب نمی کنه، بیعش صحیحه. بیعش میشد چی؟ بیعش میشد بیع صفحی و محکومه به بطلان است. یعنی شارع امضا نکرد. خب این از شیخ به عنوان تنظیر میارد و لذا این دلیل سومش دلیل نیست، یه تنظیری است که به عنوان تأیید و تأکید حرفش میارد. میگه اگر عقلا شرط را غرضی درش نبینن، میشد مثل مبیعی که لا مالیت له. توضیح فرمایش شیخ رو بگم. توضیح فرمایش شیخ این است که شیخ میگه آقا در شرایط عوضین برای شما گفتیم در کتاب اول بی جلد 4 صفحه 9 اونجا برای شما گفتیم به نقل از مصباح المنیر فیومی صفحه 69 ماده بی گفتیم که البیع فی الاصل مبادلت مالن به مالن. یعنی چی؟ یعنی مالا به مال معاوضه کنی، نه به مالی آقای سیدی ها. معاوضه کردن، مبادله کردن مالی در مقابل مالی. فیومی در مصباح المنیر بی رو اینجور معنی کرد. شیخ از این تعریف میگد یعنی مال باید ما چیزی که میخوایی تو معامله داد و ستدش بکنی باید مالیت عرفیه داشته باش. مالیت عرفیه و مال، یعنی عرف اینو مال بدونه، مالیت عرفیه و مالیت شرعی. چون یه چیزاییست عرف مالش میدونن مثل خمر، لکن شرع مالش نمیدونه. سگ عرف مالش میدونه، میگه این سگ 200 میلیون میارزه، عرف. شرع مالیتش الغا کرده، ثمن الکلب سفت. لاتا میگن این فلان یه شب اینقدر میارزه، قیمت روش میذارن. شر میگه لا مهر لبقیین، زن زناکار مهر ندارد. یعنی رو فلان عرف تو بازار دارد قیمت میگذارد رو بوز، لکن شرع میگه بوز مالیت ندارد، القاء مالیت کرده از او. بنابراین شارع در بی مبادلت مالن به مالن مالیت عرفیه باید داشته باشد، چیزی که داد و ستد میشد و شرعیه، یعنی شارع هم اون مالیت را بپذیرد. و الا شارع اگر القای مالیت کرده نمیشه مقابلش پول گرفت. درست شد؟ این دلیل اول در شرایط عوضی، یعنی شرط اول. شرط دوم میگوید چرا باید مالیت داشته باشد؟ شیخ تو همون اول جلد 4 صفحه 10 میگه لزوم مالیت عوضین به خاطر اینکه شارع میگه لا بیع الا فی ملک، و چیزی که مال نباشد ملک هم نیست. بنابراین بفرمایید به خاطر اینکه لا بیع الا فی ملک درست بشد، بیع تعلق میگیرد به چیزی که مال باشد. سه دلیل سوم این که اگر چیزی مال و ملک شما نباشد، دیگری میتواند او را چی کند؟ تصرف کند، بخورد. درسته؟ ماهی تو دریا ملک شما نیست، برد یکی بگیرد ماهی رو زور بخوره اشکال دارد؟
نه.
بنابراین چیزی که مال یا ملک شما نباشد اگر دیگری تصرف کند و بخورد، مصداق اکل مال به باطل نیست. همه اینا رو شیخ میگه. بعد میگه پس باید بی مال باشد، چیزی که در بی داد و ستد میشه. حالا میاد میگه رو این حساب بیعم مالیت در بیع مثل داستان شرط، در شرطم باید اندل اغلا یک قرضی برش بار بشود، و الا اگر قرض بار نشه نه دیگه این صحیح
نیست.
شیخ بنده عبارت شیخ را برای شما تقریر کردم که شیخ شرط را تنظیر میکند به مالیت در بی، میگه همون جوری که در بی مال باید مالیت داشته باشه به این سه دلیل، شرط هم در عقود باید در نزد اغلا قرضی برش مترتب بشه و قرض اغلایی بر شرط مترتب بشه، و الا اگر قرض اغلایی مترتب نشه شرط لغو است باطل. این قیاس شیخ، تنظیر شرط به مال در بیع، تنظیر شرط در عقود به مالیت مال در بیع و داد و ستد. این تنظیر شیخ. حالا آقای موسوی میگن چی؟ این تنظیر چیه؟ این تنظیر محل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه این قیاسی که دارد شیخ تشکیل میدهد، این قیاس از مقومات قیاس این است که در این مسئله ما با اون مسئله یه چه باشد؟ یه شباهتی باشد تا بشد رؤوس وجه شبه قیاس را تشکیل داد. در ما نحن فیه بین باب مالیت، مالیت مال در بی و بین شرط در عقود هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد. توجه می‌فرمایید که شیخ آمده است و این تنظیر را بین دو تا باب مالیت و شرط، شرط در عقود و مالیت در بیع آمده اینا را به هم قیاس کرده است. چرا هیچ شباهت و اشتراکی وجود ندارد؟ به خاطر اینکه مالیت لغتاً و عرفاً و شرعاً اختصاص دارد به عوضین لا به شروط. توجه فرمودید؟ شروط در مقابلش مال قرار نمی گیرد. اگر من خونم رو فروختم به آقای وکیل، مشروط بر این که آقای وکیل در فلان پرونده قضایی من وکالت کند و از من دفاع کند، چی؟ مجان. مجان، چون اون دفاعیش یه حق الوکاله دارد دیگه، بگم دیگه حق الوکاله بهت نمیدم. آقای وکیلم شرط رو قبول کرد، خونه رو بهش دادم، معامله شد، پرونده وکالت منو انجام نداد، گفت آقا ببخشید من معذورم، وکالت شما رو به عهده نمیگیرم، وفای به شرط نکرد. من میتونم بگم خب آقای وکیل، پس یه پولی باید برگردونی به من تا من اون پولو بدم به یه وکیل دیگه، اون وکیل دیگه بیاد تو این پرونده برای من چه کند؟ وکالت کنه. میتونم اینو بگم؟ بله؟ آفره. در مقابل شرط فعل وکالت آقای وکیل، با اینکه این وکالت هزینه داره، در ولی وقتی به شرط وفا نکرد، من از آقای وکیل نمیتونم پول پس بگیرم، بگم این حق الوکاله، من پرسیدم از همکارای شما 100 میلیون، پس 100 میلیون ثمنو پس بگیرم. میتونم بگم نه. تنها چیزی که در تخلف شرط آقای وکیل دارم چیه؟ خیار پس، فقط خیار پس، نمیتونم از وکیل پولی بگیرم. یعنی در مقابل شروط قسطی از ثمن واقع نمیشه. یعنی در شرط، در عقود مالیت ندارد. شیخ چجوری قیاس فرمودی؟ هاکذا شرط به ملکیت من مشروط و له در نمیاد. وکالت فعل وکیل، ملک خودشه، میتونه بیاد از من دفاع بکنه، میتونه نیاد. پس فعل او که شرط وکالت باشه ملک من نمیشه. نه مالیت داره، شرطش مالیت نداره، والا خود عملش مالیت داره. 100 میلیون این حق الوکالشه، پس مالیت داره، اما شرط فعلش مالیت نداره، به ملکیت منم در نمیاد. اگر آقای وکیل نیاد، 100 میلیون پول این وکالته، نیاد برا من دفاع کنه، اگر نیاد لا تأکلو چی؟ مصداق لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطلم نمیشه. به جا وکالت من رفت یه وکالت دیگه قبول کرد 200 میلیون، حالا اون وکالت از منو قبول نکرد، گفت نمیام، هر کاری میخوای بکن. خب آیا اون که رفت وکالت یکی دیگه رو قبول کرد، اون اکل مال به باطله؟ نه. بنابراین جناب شیخ اجازه بدید، جناب شیخ این تنظیر شما، این قیاس شما مال فارغ است. شروط در عقود هیچ شباهتی به مالیت مبیع در بیع ندارد. بنابراین شیخ یه شرط سوم گفت، شرط نباید لغو باشد. بعد سه تا دلیل براش اقامه کرد. ما هر سه تا دلیل شیخ را تا حالا مناقشه کردیم. حالا جماعتی از فقها بر شیخ اشکال دارد و میخواهند شرط لغوی، لغوی نخونیم دار، شرط لغوی را که شیخ میگه چیه؟ باطله. اینا میخوان درستش کنند. چه جوری؟ انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد. حالا بریم. بله اصلش رو خواهیم.